موافق.
اختار و تذکرم دارم رئیس.
اختار تذکر در موضوع بفرمایید.
اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای حمیدرضا گودرزی هستیم، شماره 205.
رحمان رحیم. آقای دکتر قالیباف، یه بارم به لرستان اجازه بدید خارج از دستور صحبت کنه اگر اجازه میفرمایید. از تالی
یه ما دست خارج از دستور. آقای
لرستان چون همیشه مظلوم و حقش خورده شده
بود درزی.
آقایان وزرا و رئیس جمهورش حواسشون به لرستان نیست. اگر اجازه بفرمایید یه بارم ما خلاف قانون صحبت بکنیم، خارج از دستور صحبت کنیم.
تو نطقا اونجا در خدمت
نطقون قرعه کشی نوبت به ما نرسیده که. آقای دکتر قالیباف، خدا وکیلی لرستان اصلا محو شده، نه آقای رئیس جمهور حواسش هست، نه وزرا حواسش هست. لرستان با هزار تا مشکل مواجه شده، کسی هم توجهش نمی‌کنه.
خواهش کردم، خیلی ممنون.
تشکر میکنم. تذکر آن نامه در خدمت همکار عزیز جناب آقای رسایی هستیم، شماره 208.
آقای دکتر قالیباف عزیز، آقای قالیباف، بنده واقعا اون حال شما رو درک میکنم. آقای دکتر قالیباف، شما رئیس مجلس هستید، تلاش میکنید تعامل ایجاد کنید، عیبی هم نداره.
آقای تذکرتون رو
ماده 234 اجازه بدید. ماده 234 میگه هر موقع 10 تا نماینده. اجازه بدید آقای قالیباف، من دارم آیین‌نامه رو میخونم. اجازه بدید. باشه،
یک نوبت گفتید.
نه این اون نیست، یکی دیگه است، یکی دیگه است.
بفرمایید.
ماده 234 میگه هر موقع 10 تا نماینده درخواست بکنه.
نه خیر، شما همین رو خوندین صبح.
اجازه بدید آقا، من باید این نامه رو بخونم. آقای قالیباف اجازه بدید.
در موضوع شما
در موضوع
دستور الان روشن چیه؟
بله همون در موضوع. اجازه بدید آقا بزرگوار، این که درست نیست که اینجوری
باشه.
وقت میگه هر موقع 10 تا نماینده درخواست بکنن که قانون استنکار شده اجرا نشده ناقصه، میره کمیسیون، کمیسیون 10 روز بررسی میکنه، اظهار نظر میکنه.
شما نگاه کنید دارید باید موضوع قبلی رو
میگید. بابا من باید آقای قلبا میخوای خفشی میشین به خدا. شما تشخیص بدی بگو آخه شما ساکت چی؟
شما هم صحبت میکنی هم شانتاج میکنی، این خوب نیست. خیلی ممنون، متشکر.
آقای قالیباف،
حاضرین 255 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری در اصلاح کل آقای حاجی دلیگانی در حال انجام است. دولت موافق، کمیسیون هم موافق. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. متن قرائت بفرمایید.
ماده 9 به منظور حفظ و ارتقاء سرمایه‌های انسانی کشور و توسعه دانش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی، الف، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری استخدامی کشور مکلفند با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و با استفاده از منابع و امکانات در اختیار خود موارد زیر را انجام دهند. 1. ایجاد و بازنگری سرفصل‌های آموزشی متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی. 2. ایجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاه‌ها برای تقویت و همسوسازی طرح‌های پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از این طرح‌ها. 3. تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون. ب. بنیاد ملی نخبگان موظف است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارتخانه های امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری آیین‌نامه اجرایی نحوه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی در داخل و خارج از کشور و نیز نحوه استفاده از خدمات آنان را ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. پ. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی دستورالعمل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی صنایع وابسته به هوش مصنوعی را در چارچوب قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای مصوب 24/8/1396 تدوین و تصویب نماید. ت. سازمان ملی هوش مصنوعی مجاز است با توسعه هوش مصنوعی در حوزه‌های علمیه همکاری‌های لازم با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه داشته باشد. حوزه‌های علمیه قم داشته باشد. خب همکار ارجمند از به خاطر اینکه اصلاح کل رأی آورده میریم بله قم رو اشتباه گفتم بله بله الحاق رو قم اصلاح کردم قم رو ندار الحاق داریم جناب آقای دکتر حسن سید حسن هاشمی مطرح میفرمایید بفرمایید لطفا الحاق رو آقای دکتر سید حسن هاشمی مطرح میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ریاست محترم و همکاران گرانقدر و ملت شریف ایران اسلامی. همکاران گرانقدر، فناوری هوش مصنوعی در حال تحول بسیاری از نهادها از جمله دانشگاه هاست و ضرورت داره که نظام دانشگاهی به سمت بهره‌مندی از این فناوری در راستای بروزرسانی و تقویت نظام دانشگاهی گام برداره. لذا لازم هست که بروزرسانی شیوه‌نامه‌های تدریس و سنجش و موارد متعدد دیگر هم مد نظر قرار بگیره که در صورت عدم بروزرسانی در واقع این دستورالعمل‌ها موجب از کار افتادن سازوکارهای آموزشی خواهد شد. لذا ضرورت داره که در شیوه نامه‌های مربوط به آموزش و در واقع سنجش این فناوری مداخله بکنه و اینها رو به روز رسانی بکنه. بر این اساس یه پیشنهادی مطرح کردم در الحاق به بند الف ماده 9 جزء 4 تحت این عنوان که تدوین و به روز رسانی دستورالعمل و شیوه نامه‌های آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش با هدف متناسب سازی با توسعه این فناوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن اضافه بشه. بدیهیه که اگر این اتفاق بیفته انشاءالله نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش ما ارتقا پیدا خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفته متاسفانه باعث مشکلات جدی در تحولات آتی این نظام ها خواهد شد. لذا از محضر همکاران ارجمند استدعا دارم که به این بند نظر مثبت بدن تا جامع و کامل بشه. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای فاطمی هستیم شماره 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همکاران عزیز توجه کنند، پیشنهادهای از این دست فی نفسه پیشنهادهای خیلی خوبیه. اینکه در حوزه هوش مصنوعی ما بیاییم در واقع دستورالعمل و شیوه نامه های آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش پرورش با هدف متناسب سازی با توسعه این فناوری داشته باشیم یه امر بسیار خوبیه. اما همه چیز رو نمیشه در این قانون آورد. ما در واقع داریم اون سیاست های کلی، اون در واقع اون مبنای کلی که بتواند سیاست گذاری کند در حوزه هوش مصنوعی رو در این خصوص ما مورد توجه قرار دادیم. ضمن این که در بند 1 آمده، یعنی همین در بند الف ماده 9 در حقیقت در وزارتخانه های آموزش پرورش، علوم، تحقیقات، فناوری، بهداشت، درمان، دانشگاه، همه اینها اومده. دیگه این که ما بیایم توی بند جداگانه ای در خصوص آموزش عالی، دانشگاه ها و آموزش پرورش بیایم در واقع یه بند رو الحاق کنیم، این برخلاف تنقیح قوانین و سیاست گذاری در حوزه قانونه که باید مجمل باشه، مختصر باشه، مفید باشه. این که ما وسع اون رو و در واقع مسائل رو از این دریچه متوجه کنیم، به نظر من این ایراد قانونی داره. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم لحاظ نشده. اگر قرار باشه فرض کنیم پیشنهاد برادر عزیزمون آقای هاشمی در اینجا وافی به مقصود باشه، خب چرا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی لحاظ نشده؟ چه تفاوتی هست بین وزارت بهداشت و مثلا وزارت در واقع تحقیقات و آموزش عالی؟ چه فرقی هست با آموزش پرورش؟ از این جهت این پیشنهاد کامل نیست اولا، و ثانیا یک بحث زایدی است در اینجا. در مجموع در پلان کلی ما این مسئله رو داریم که در حقیقت بتونیم همه آموزه ها رو، همه حوزه ها رو توسط سازمان ملی هوش مصنوعی و در واقع اون شورای عالی سیاست گذاری در این خصوص ملحوظ نظر قرار میده. و همین جهت من معتقدم که در حقیقت اضافه کردن بندهای از این دست فقط به ابهامات کمک میکنه. متشکریم.
خب جناب رئیس، عرض خسته نباشید داریم. با اجازتون اگه اجازه بدید، مهمانان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی رو خدمتون اعلام میکنیم. مهمانان امروز مهمانان روستای جوزغان شهرستان تایاباد، آقایان جامی، مرادی و مختباز. مهمانان برادر عزیزمون جناب آقای دکتر عثمان سالاری هستند که عرض خیر مقدم میگیم. همچنین بخشدار و مدیرعامل شرکت تعاونی و دهیاری های شهرستان کاشمر هم مهمان برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر جواد نکوین هستند که خدمت این عزیزان هم خیر مقدم میگیم. آقای دکتر در خدمت.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای حمیدرضا عزیزی هستیم، شماره 55.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز و ملت شریف ایران. در خصوص پیشنهاد همکار عزیزمون، نکته‌ای که قابل ذکر هست و بسیار مهم هست اتفاقا این هست که کمک میکنه به روشنسازی قانون و در واقع باعث میشه با این پیشنهاد ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی علاوه بر اینکه زیر ساخت های آموزشی رو تعیین تکلیف میکنیم و روشن میکنیم، نقش هوش مصنوعی رو در بروز رسانی و در واقع همراه بودن با علوم در سایر رشته ها در سایر مراکز دانشگاهی در کشورمون داشته باشیم. شما فرض کنید اگر که سیستم آموزشی ما بروز نشه، بنده به عنوان یک استاد دانشگاه، یک رزیدنت من یا یک در واقع دانشجوی من پایان نامه‌ای داشته باشه که بخواد در رابطه با یه موضوعی این پایان نامه رو در واقع بنویسه، ما چجور بفهمیم که این پایان نامه بر اساس اصول میدانی و کارکرد عملیاتی است یا این پایان نامه در واقع بر اساس اطلاعاتی که از هوش مصنوعی گرفته؟ لذا بروز کردن دانش ما، بروز کردن آموزش ما جهت افزایش بهره‌وری و جهت این که در واقع کمک بکنه به این که ما بتونیم در بحث آموزش، یه بار ممکنه که یک رشته کارشناسی رو ما با بهینه سازی هوش مصنوعی در اون رشته به جای 4 سال 3 سال کنیم، یا اینکه خیلی از رشته های تخصصی رو مثلا به جای 7 سال 5 سال کنیم. لذا این نه تنها ابهام دارد بلکه بسیار پیشنهاد روشن و مشخصیه و منجر به در واقع ارتقاء قانون گذاره و افزایش بهره‌وری از این قانون خواهد شد. لذا از همکاران محترم تقاضا دارم به این پیشنهاد با ارزش انشالله رأی مثبت بدم.
دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از برادر خوبم آقای هاشمی تشکر میکنم. دوستان دقت بفرمایید، پیشنهادی که ایشون دادن پیشنهاد بسیار خوبیه، یعنی در واقع به روز رسانیه این تحولی که در بخش هوش مصنوعی ها ایجاد میشه. ممکنه آموزش کشور به هر حال تحت تاثیر کارکردهای هوش مصنوعی قرار بگیره و هوش مصنوعی حتی میتونه نظام آموزشی رو حضور شما شود که ارزیابی درست بکنه و کشور از این طریق متحول بشه. ما باید دنبال بروزرسانی باشیم و این بروزرسانی در واقع اون تحول جدی رو ایجاد میکنه. در اینجا هم که بحث آموزشی آمده، آموزش عالی هم منظور وزارت بهداشت است هم حضور شما وزارت علوم هست. من از دوستان خواهش میکنم که به این پیشنهاد رأی مثبت بدید. رأی چهار.
کمیسیون.
آقای دکتر اختار و تذکر هم داریم. اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای رحمت الله نوروزی هستیم. 285.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، اصل سوم هم آموزش پرورش هم رفع تبعیضات نارواه، از جلوگیری تبعیض ناروا، تبعیض ناروا بحث تاثیر معدل پایه 10 و 11 نتیجه کنکور 1404، اکثر رتبه های اول کنکور از شهرهای بزرگ مؤسسات خصوصی با چهره های بسیار بالا پذیرفته شدند. خدمت شما دانش آموزان مناطق محروم و شهرها و روستاهای دورافتاده، چه اقدامی در توسعه آموزش فضای مجازی استفاده از هوش مصنوعی برشان دیده شده؟ حداقل اینترنت ندارن. برخلاف نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری، توزیع عادلانه امکانات در سراسر کشور. من تقاضا دارم تو این قسمت فقط توجه بشه. پس بازنشستگان 1401 و 402 هم خدمت مطالباتشون مانده و بعض نیروهای شرکتی هم امیدواریم که امروز تو کمیسیون اجتماعی با حمایت جناب عالی بتونیم گاو اساسی رو برداریم. با تشکر.
تشکر میکنم. تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم. شماره 187.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قالیباف که در حال درس و تعویض ریاست اداره جلسه آقای دکتر نیکزاد هم هستن، آقای دکتر نیکزاد عرایز بنده دقت بفرمایید. بند 11 ماده 22 بند 11. آقای دکتر نیکزاد، چون شما هم این موضوع رو در صورت دقت لازم دارید، در مورد تذکرات خارج از دستور برخورد آقای قالیباف در این مورد مشخص با آقای رسایی کار بسیار درستی بوده. آقا میلیاردها تومان برای ثانیه به ثانیه درس و اداره مجلس ما داریم هزینه میکنیم. آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر نیکزاد، ببینید از صبح تمام تذکراتی که داده شد خارج از دستور بوده. بذار من نام نبرم، حالا یه استثناء مثلا آقای دکتر کوچکزاده که در صورت من هم ارادت دارم خدمت ایشون. خب مثلا تذکری که دادن آقای دکتر قالیباف با حوصله، تذکر خارج از دستور رو با حوصله نشستن گوش کردن، بعدشم پاسخش هم دادن. خب خارج از دستور بوده و آقای نقدلی هم همینطور، آقای رسایی هم همینطور. من خواهش میکنم تو هیئت رئیسه بشینید و این موضوع رو به صورت اساسی و ریشه‌ای حل بکنید. نمیشه واقعا یکی رو که خارج از دستور است تمام صحبتاش رو گوش بکنید. خود جناب علی هم در بعضی موقع ها که در جلسه رو اداره میکنید همین رفتار رو دارید، در خصوص بعضی در صورت تذکرات استثناء قائل میشید. من خواهش
خواهش میکنم تصمیم بگیرید در اداره جلسه. بابا الان داستان هوش مصنوعی هست، خب هر کسی تذکر دارد، اختیار دارد، باید در همین ارتباط باشه. من جا دارد آقای دوتا قالیباف در مورد برخورد با تذکر آقای رسایی تشکر بکنم. آیین نامه رو رعایت کردن، اما این استثناء نباید باشه، در مورد همه باید رعایت بشه. متشکرم.
خیلی ممنون. حالا کدوم ماده بود آقای لاهوتی؟ ماده 22 بند 11. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز و بزرگوارم در مجلس شورای اسلامی عرض سلام و ادب داریم. حاضرین محترم 257 نفر، دولت موافق، کمیسیون موافق، الحاق به رأی میگذاریم. پیشنهاد جناب آقای سید حسن هاشمی، آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد الحاقی به ماده 9 به رأی گذاشته شد. دولت موافق هستند و کمیسیون هم موافقند. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. الحاقی هست پیشنهاد.
همکاران عزیز در رأی گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی گیری تصویب شد. جناب آقای دکتر متفکر آزاد قرائت بفرمایید.
متنی که تصویب شد به عنوان الحاق به ماده 9 بدین صورت است: 4. تدوین و بروزرسانی دستورالعمل و شیوه نامه های آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش پرورش با هدف متناسب سازی با توسعه این فناوری و بهره‌مندی از ظرفیت های آن.
خیلی متشکر. برادر پاپیزاده لطف کنید اسامی ناطقین محترم را اعلام و دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 11/8/1404 عبارتند از: 1. جناب آقای علی اصغر نخعی راد نماینده محترم مشهد و کلات. 2. جناب آقای حسن علی اخلاقی امیری نماینده محترم مشهد و کلات. 3. جناب آقای محمد نور دهانی نماینده محترم سراوان، سیب، سوران، مهرستان و گلشن که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: 1. جناب آقای عزت الله حبیبزاده نماینده محترم مرند و جلفا. 2. جناب آقای رمضان رحیمی دشتلویی نماینده محترم فلاورجان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای علی اصغر نخعی راد نماینده محترم مشهد و کلات جهت رای نطق در جایگاه حضور یابند. جناب آقای نخعی راد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت ملت بزرگوار و مقتدر ایران و آرزوی طول عمر برای رهبری معظم انقلاب و ادای احترام به همه شهدای دفاع مقدس 12 روزه. همکاران گرامی، همانطور که مستحضرید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تا کنون همواره با مراجعه به آراء عمومی نهادهای تصمیم به آراء عمومی نهادهای تصمیم گیری خیش را برگزیده است. بررسی آمار مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب تا کنون نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری جدید با عملکرد 8 ساله دولت برگزار کننده انتخابات نسبت مستقیم دارد. برای اثبات این ادعا کافی است به میزان مشارکت مردم در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری توجه فرمایید. اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1358 و با مشارکت 67% مردم شکل گرفت و پس از شهادت شهید رجایی مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1360 به 74% رسید. لیکن پس از دوره 8 ساله مذکور و با التفات به اینکه در آن زمان همه اختیار کابینه دولت با نخست وزیر بوده و ریاست جمهور نقش تشریفاتی داشته، لذا عملکرد دولت با مدیریت نخست وزیر موجب کاهش 19% مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 68 و تنزل آن از 74 به 55% شد. با تلاش و فعالیت سازندگی 8 ساله دولت مرحوم هاشمی و صرف نظر از جهتگیری ناسواب اقتصادی آن، انتخابات ریاست جمهوری در پایان دولت ایشان در سال 1376 با 24% افزایش مشارکت مردمی به 79% رسید. اما پس از پایان 8 ساله دولت خاتمی در سال 1384 مشارکت مردم ناشی از عملکرد ضعیف وی با 12% کاهش مواجه شده و به 67% تنزل یافت. لیکن در پایان دولت احمدی نژاد علارغم فتنه 88 و ایراد اتهام ناروای تقلب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی فتنه‌گران، مشارکت مردم در سال 1392 ناشی از عملکرد وی، دولت وی و البته متأثر از آغاز برگزاری توأمان انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا با 6% افزایش به 67% به 73% رسید. نهایتاً در پایان دولت روحانی مشارکت 73% مردمی ابتدای تحویل دولت وی به دلیل عملکرد منفی 8 ساله او با کاهش 25% به 48% تنزل یافت و دولت روحانی بالاترین رکورد منفی در ثبت کاهش مشارکت مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران را رقم زد. البته دولت روحانی قبل از ثبت این آخرین رکورد، رکوردهای فراوان دیگری را نیز به ثبت رسانده که شنیدنی است، مانند رکورد رشد منفی اقتصادی در 8 سال متوالی، رکورد افزایش 9 برابری متوسط قیمتها در طول مدت 8 سال، رکورد رشد متوسط سالانه منفی 6.7% سرمایه گذاری در مدت 8 سال، رکورد تورم سالیانه 50% و بالاترین نرخ تورم در 75 سال اخیر پس از جنگ جهانی دوم، رکورد رشد نقدینگی 40.6% در سال 1399 معادل 1000 میلیارد تومان و برابر با کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 1394، رکورد کمترین میزان ساخت پالایشگاه و نیروگاه در میان همه دولت‌های پس از انقلاب، رکورد کمترین میزان ساخت مسکن و بیشترین نرخ تورم مسکن 58% در میان همه دولت‌های پس از انقلاب و نهایتاً رکورد تعیین شرط اسنپ‌بک در یک قرارداد بین‌المللی که در تاریخ دولت‌های جهان بی سابقه بوده و این هنر مخصوص دولت فخیمه روحانی و سرداران دیپلماسی اوست که هنر مذاکره می‌دانستند و برای چنین دستاوردی صدها سکه تمام‌بهار آزادی از بیت المال مسلمین جایزه گرفتند. با این عملکرد 8 ساله مشعشع و فشار سنگین اقتصادی بر گرده ملت، بدیهی است که در پایان دولت و کاهش دو قطبی سازی های کاذب و پایان عملیات روانی رسانه‌ها با آبشخور دولتی و آشکار شدن نتیجه سیاست غلط های دولت بر سر سفره مردم، مشارکت مردمی با کاهش 30% مواجه شود و سنگینی ضربه سیلی دولت روحانی به صورت اقشار آسیب پذیر به حدی باشد که علارغم فعالیت مجاهدانه 3 ساله دولت شهید رئیسی و افزایش مثبت همه شاخصهای اقتصادی، نیز مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 3 سال بعد همچنان متأثر از هنرنمایی‌های 8 ساله دولت روحانی و کسب رکوردهای تاریخی وی افزایش نداشته و حتی به دلیل عدم برگزاری برای همزمان انتخابات شوراها که در افزایش مشارکت انتخابات ریاست جمهوری موثر است، مشارکت نیز کاهش داشته باشد. اما جالب اینجاست که همین دولت غربگرای متبختر که رهبر معظم انقلاب به حق عمل کرده او را درس عبرت برای دولت‌های بد دانستند، با همراهی اعوان و انصار خیش که 8 سال از صفه او ارتزاق کردند، پس از آشکار شدن خسارت محض دستاورد برجام و رسوایی فوق‌العاده مکانیسم ماشه به صحنه آمده و با هدف سرپوش نهادن بر افتضاح